أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله یک که مربوط است به بیان امارات محصل لزن به قبله، مورد اول و علامت اول، اماره اول، ستاره جد یا جده هست که مرحوم سید فرمود منصوص به صورت فل جمله منصوص هست علامیت ستاره جده. مقصود از نص بر این علامت هم دور که در جلسه قبل بیان شد، 4 روایت هست که صاحب وسائل این روایات را در باب 5 از ابواب قبله آورده است که البته فقط روایت اول قابل اعتبار سندی بود، ولی روایات دیگر، 3 روایت دیگر مرسل بودند. آیا به این روایات میتوان استدلال کرد برای امالیت ستاره جده یا نه؟ مرحوم آقای خویی اشکال در استدلال به این روایت را اشکال سندی میدانست. فرمودن اون 3 روایت که معلومه، روایت اول هم که روایت محمد بن مسلم باشه، اونم اشکال سندی داره به خاطر ضعف سند مرحوم شیخ طوسی به علی بن حسن تاتری، که این قسمت بحثش در جلسه قبل تمام شده، از این اشکال سندی جواب داده شد. ولی مرحوم آقای حکیم در استدلال به این روایات اشکال دلالی دارن، اشکال سندی نمی کنن. روایات دوم تا 4 بله مشکل سندی داره، ولی روایت اول، از روایت اول تعبیر به موثقه کردن که نشون دهنده اعتبار سند این روایته. ولی مشکلی که ایشون فرمودن در عکس به این روایت وجود داره اینه که از اشکال دلالی هست به 3 وجه و 3 تقریب. اشکال اول و مناقشه اول دلالی این بود که بله این روایات مجمل هستند من حیث دلاله، قابل استدلال نیستند. هر 3 اشکال، نتیجه هر 3 اشکال اجمال در دلالت این روایت هست، منتها تقریب اجمال به حسب این 3 اشکال مختلفه. اشکال اول و مناقشه اول این بود که این روایات اجمال داره چون اطلاق این نصوص قابل عکس نیست. ما نمیتوانیم بگوییم این ستاره جده علامیت دارد برای همه بلاد، در همه موارد اشتباه در قبله با ستاره جده بتوان قبله را تشخیص داد. این اینکه علامیت مطلق داشته باشد، این قابل التزام نیست، به خاطر اینکه واضح هست در بعضی از موارد اینا، این ستاره جده با توجه به اینکه در نزدیکی قطب شمال هست، برای کسانی که نسبت به مکه در قسمت شمال مکه باشند نسبت به اونها این حالت را داره، ولی کسانی که در قسمت جنوب مکه در نقاطی از زمین باشند که نسبت به مکه جنوب حساب می شود، برای اونها استدبار جد ستاره جده استقبال الی القبله نیست، بلکه به عکس، باید اینها به طرف ستاره جده رو کنن تا قبله اونها بشه. پس عکس به اطلاق ممکن نیست. اینکه بگوییم در این روایات منطقه خاصی معین شده، مراد منطقه خاصی هست، سوق معینی اراده شده است، این هم که قرینه نداره. روی حساب نمیتوان به این روایات استدلال کرد. این احتمال، این مطلب، این دعوا که کسی بگوید چون سائل که محمد ابن مسلم هست اهل کوفه بوده، نشون این باعث می شود که مراد در این روایت علامیت ستاره جدی برای اهل کوفه باشه. این احتمال، این بله فرمودن که این دعوا وجهی نداره، این مقدار موجب قرینیت نمیشه. این اشکال اول دلالی. از این اشکال اول مرحومای خویی جواب دادن. جوابی که مرحومای خویی دادن فرمودن که این که سائل از اهل کوفه باشه، هرچند قرینه و دلیل بر اختصاص این علامت مذکور در روایت به اهل کوفه نمی شود، دلیل بر اختصاص نمیشه، ولی این مقدار هست که این روایت اهل کوفه را شامل می شود، اهل کوفه را شامل می شود. در این حساب اهل کوفه و اون بلادی که مثل کوفه هستند، اینها به عنوان قدر متیقن از مراد در روایت حساب می شود، قدر متیقن هستند، چون احتمالی این داده نمی شود که بلاد دیگر اراده شده باشد ولی کوفه و نواحی نظیر کوفه اراده نشده باشد. اگر این احتمال داده نمیشه، چرا؟ چون این احتمال مستلزم تخصیص مورد هست. با توجه به اینکه مورد سوال جایی است که شخص از اهل کوفه هست، اگه بگیم این روایت کوفه را شامل نمی شود، این تخصیص مورد لازم می آید و تخصیص مورد هم که مستحجنه. با توجه به این که بله روایت حتما اهل کوفه را شامل می شود، پس برای این عبارتی که در روایت ذکر شده که علامیت ستاره جدی باشه، قدر متیقن وجود داره. با فرض این که قدر متیقن وجود داره، دیگه روایت از حالت اجمال خارج میشه. اینطور نیست که غیر قابل عکس باشه. حداقل برای کوفه و نواحی نزدیک به کوفه قابلیت عکس را داره. اینکه کلا ما بگوییم روایت قابلیت عکس را نداره، این تمام نیست. اگر جهت سندی درست کردیم، از جهت دلالی مشکل حل میشه. این جوابی که مرحومای خویی از این اشکال دادن. در ادامه شبهه‌ای در بین هست که مرحومای خویی این شبهه را هم خواستن جواب بفرمایند. شبهه اینه که اینجا چرا شما روایت را هم کردید، مذکور در روایت را هم کردید بر اونی که بلد خود سائله، و اینجا ممکنه گفته بشه یا ظاهر روایت اینه که ناظر به بلد سوال هست نه بلد سائل. زارا محمد مسلم این سوال را از امام علیه السلام در مدینه کرده، ظاهر این که شخص سوال میکنه از یه امری و امام علیه السلام مطلبی را مربوط به مکان بیان می کند، ظاهر اینه که همون بلد سوال مورد نظر هست نه بلد سائل. همون جایی که سوال کرده ظاهر بله همون جا مورد نظره. مرحوم آقای خویی فرمودن که این که ما بگوییم این احتمال که اراده شده باشد بلد سوال و امکان مخالفن لبلد سائل، در جایی که بلد سوال مخالف با بلد سائل باشد، خود سائل اهل یه منطقه هست، اومده از امام علیه السلام بپرسه، ما بگوییم مراد خصوص بلد سائل هست، بلد خصوص بلد سوال هست، بلد سائل مراد نیست. فرمودن این احتمال کما ترا هست، این احتمال قابل التزام نیست، یعنی خلاف ظاهر هست. ظاهر در مواردی که شخص سوال میکنه و جواب و حکم مربوط به مناطق و امکنه هست، ظاهر جواب امام علیه السلام اینه که ناظر به بلدی است که سائل در اون بلد زندگی میکنه، نه اون بلدی که فعلا سوال در او اتفاق افتاده. اینم جواب مرحوم آقای خویی از این شبهه. البته این قسمت اخیر محل اشکال ممکنه باشه، این چون بحث به ظاهر در مواردی که شخص سوال میکنه، اون سوال اگر در همون محل سوال مورد ابتلاء مکلف باشه، در همون محل ابتلاء مکلف باشه، این بلد سوال نمیشه بله غمزه عین از او بکنیم بگیم بلد سوال را شامل نمیشه، فقط ناظر به بلد سائل هست. با توجه به این که در اون محلی که سوال کرده اونجا مورد ابتلاء شخص می شود، اینجا ما بگیم که این مورد اراده نشده، این همون محذور تخصیص مورد که به تعبیر مرحوم آقای خویی مستهجن هست و قابل التزام نیست، این محذور تخصیص مستهجن در این موارد هم پیش می آید. در صورتی که در بلد سوال، در خود بلد سوال مسئله مورد ابتلاء مکلف باشه، جواب را نمی شود جوری معنا کرد که شامل بلد سوال نشود، بلکه بلد سوال قدر متیقن میشه. بله، اگر مسئله، اگر حکم در مورد در خود بلد سوال محل اشکال نباشد، بلکه در بلد سوال واضح باشد، اونجا با توجه به این که شخص از منطقه دیگه‌ای هست غیر از بلد سوال، اونجا قدر متیقن می شود همون بلد سائل. با توجه به این مطلب، ما اگر مسئله را که اشتباه قبله هست، چون در این موارد سوال از اینه که ما در موارد اشتباه قبله را چگونه تشخیص بدهیم، در با توجه به این مورد سوال اینه، در فرضی که شخص مثلا در مدینه باشه، مورد سوال بلد سوال مدینه هست، در بلد سوال که مدینه هست، با توجه به این که قبله مسجد که معلوم هست، قبله در خود مدینه که بلد سوال هست، با توجه به این که معلوم هست و فرض هم نشده که مثل محمد مسلم از قبله در اطراف مدینه رفته باشه برای جهتی به اطراف مدینه، نواحی دور از مدینه که اونجا در بیابانها قبله مشخص نیست، اینا که در سوال نیامده. با توجه به اینکه در سوال نیامده، در مسئله به لحاظ خود بلد سوال از جهت اینکه مورد اشتباه نیست، در خصوص در این موارد این بلد سوال از باب قدر متیقن نمیشه حکم به قدر متیقن بکنیم، بگیم به اعتبار قدر متیقن بلد سوال مراده، چون در بلد سوال که اشتباهی در کار نیست، اشتباه مال مواردی است که اشخاص در بیابانها اینها باشند، در خود مدینه که جای این حرف نیست. با توجه به این مطلب، وقتی سوال میکنه معلومه که سوال او از اشتباه قبله، از تعیین قبله در مواردی است که مشخص نباشه، واضح نباشه، محل خاصی را معین نکرده که من از قبله کجا سوال میکنم، ولی این که شخص از اهل کوفه هست متیقنه از مورد سوال کوفه میشه، این روی حساب این حکم یقینا بلد سائل را شامل میشه، دوباره همون نکات پیاده میشه که با وجود قدر متیقن دیگه اجمال در روایت پیدا نمیشه، ولو فی حد نفسیهی در موارد سوال از مکان روایت شامل بلد و سوال می شود و بلد و سوال قدر متیقن هست، ولو در بقیه موارد اینطور هست، ولی در خصوص این مسئله قبله این بله حمله بر بلد سوال نمیشه، قد متیقن حساب نمیشه، چون به لحاظ بلد سوال اشتباهی در کار نیست. روی حساب این قسمت اخیر از فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده احتمال اراده بلد سوال کما ترا هست، به حسب قاعده کلی این فرمایش تمام نیست، ولی در محل بحث با این تقریب تمام میشه که به لحاظ بلد سوال چون اشتباه وجود نداره، پس ناظر به امکنه دیگر غیر از بلد سوال هست. وقتی ناظر به امکنه دیگه بود، متیقنش میشه بلد سوال. اونا در اشکالات بعدی گفته میشه، در حالا اونا در موارد دیگه، در اشکالات دلالی دیگر که مرحوم های حکیم کرده اونجا معلوم میشه دید. ولی دیگه اونا گفتن که بلد سوال، سائل وقتی در کوفه داره زندگی میکنه، فقط که در خود در مسجد کوفه نیست که، در اطراف مسجد، در اطراف هم هست دیگه، در کوفه در غیر مسجد. نه از کجا دیگه فرض نشده دیگه، اون که فرض این که در مدینه اینجور نیست که، در محل، در فعلا محل سوال اینه دیگه، فرض نشده. علایل بلد او هست دیگه، اون کوفه و نواحی او بلد سائل هست. این اشکال اول. اشکال دلالی دوم که مرحوم آقای حکیم فرموده، اشکال دلالی دوم اینه که این علامت که ستاره جدی بر منکب شخص قرار داده بشه، علا خلف شخص قرار داده بشه، حتی این علامت حتی نسبت به نفس کوفه منطبق نمیشه. چرا منطبق نمیشه؟ به خاطر اون چرا که محققین از اهل فن گفتن که قبله کوفه از نقطه جنوب الالمغرب انحراف داره، مقدار انحرافش هم در مقدار انحرافش هم اختلافه، از 12 درجه گرفته تا 21 درجه انحراف از جنوب الالغرب داره. خب با این که در روایت و عنوان شده که فرمودن حضرت که قبل شما ستاره جدی رو علا خلف بگذارید، این ستاره جدی با توجه به این که در قطب شمال هست، در نقطه شمال هست، علا خلف اگر قرار بگیره شخص تماماً به قسمت جنوب توجه پیدا میکنه، ولی این که قسمت جنوب قبله او نیست. این علامت نسبت به خود کوفه هم قابلیت انطباق را نداره، چون انحراف از قبله داره. مرحوم آقای خویی فرمودن با توجه به مباحث قبلی که ما بله با توجه به مباحث قبلی که ما طبعا للمحقق ناینی گفتیم اتجای حقیقی نحو الکعبه تحقق پیدا میکنه، در صورتی که اتجا در اون محدوده سبع دائره باشه که سبع دائره 52 درجه بود و انحراف از خط اصلی قبله در دو طرف یمین و شمال به اندازه 26 درجه معفو بود، انحراف به این مقدار مجاز بود. خب اینجا شخصی که در کوفه بایستد و به طرف جنوب هم توجه پیدا کنه، انحرافش از اون نقطه اصلی به 26 درجه که نمی‌رسه. پس اینطور نیست که این قبله، این علامت حتی نسبت به شهر کوفه قابلیت تطبیق را نداشته باشه. مرحوم آقای خویی با توجه به اون مبنایی که در بحث قبلی در تعیین محاذات عرفی و اتجای عرفی به کعبه، به سمت کعبه بیان شد، این جواب را از این اشکال مرحوم آقای حکیم دادن. و اگه کسی اون مبنا را قبول بکنه در مباحث قبلی، این جواب تمام میشه. ولی اگه کسی اون مبنا را قبول نکنه دیگه، این و در اون بحث قبلی قائل به این بشه که در موارد که اتجای حقیقی به اینه که به خود اون نقطه اصلی استقبال بشه، انحراف ولو به مقدار کم هم مضره، ولو به 10 درجه هم مضره. اگه کسی اون را در مباحث قبلی به این نظر رسیده باشه که معروف هم این نظر هست، مرحوم سید صاحب الوروه هم این نظر را داره، بنابر اون نظر این جواب صحیح نیست، باید جواب دیگه ای داده بشه. جواب دیگه همون است که در مباحث قبلی هم مکرر به او اشاره شده که تا اینکه به صورت دقیق روی نقطه اصلی قبله شخص استقبال داشته باشه، توجه داشته باشه، در جایی هست که علم به قبله، به نقطه اصلی قبله وجود داشته باشه، در حالت اختیار و علم و عام که شخص بداند قبله مثلا در درجه 23 هست، در این حالت نمیتواند 5 درجه این طرف تر، 10 درجه این طرف تر یا بیش از اون باشه. ولی در مواردی که به صورت علم دقیق و با معل علم واضح نیست که قبله به کدوم طرفه، اونجا اونی که کافی هست برای استقبال اینی که به سمتی بیستد که عرفان سید بکنه به سمت قبله هست. با توجه به این نکته که در مباحث قبلی تکرار شده، در این مورد این روایت هم در جایی را که این که در روایت فرمودن به بله ستاره جدی را علی خلف قرار بده، در جایی را که شخص تمکن از تحصیل علم به قبله داشته باشه، اونجا رو که نفرمود، فرمودن در مواردی که قبله مشتبه هست، مورد نظر جایی است که شما نتوانستید قبله را تعیین بکنید. در جایی که نتوانستید قبله را تعیین بکنید، از راه علائم مفید علم نتوانستید قبله را تعیین بکنید، اگه اینجوری بیستید کافیه، این میشه همون اتجای عرفی به سمتی که قبله در اون هست، در موردی که احراز القبله نشده و این هم قابل التزامه. ولو در خود کوفه این گونه هست که قبله اصلیش اینه، الان شما به علم احراز کردید در هر نقطه‌ای بخواید حساب بکنید نقطه اصلی قبله با نقطه جنوب تفاوت داره، ولی در موارد جل این که شرق به سمت جنوب بیسته که عرفاً سد بکنه به طرف قبله هست کافیه. این مناقشه دوم مرحوم آقای حکیم. مناقشه سومی که مرحوم آقای حکیم از جهت دلالت در این روایات فرمودن اینه که فرمودن قبله کوفه که بر اعظم امصار و بلاد در اون زمان بوده و دارای مساجد عدیده‌ای بوده، از جمله مسجد اعظم کوفه که صلا فیه جماعت جملت من الانبیاء والمعصومین علیهم السلام، قبله خود کوفه و مسجد کوفه معروف بوده، مشهور بوده، حتی پیش عوام معروف بوده، فضلاً از خواص از مثل محمد ابن مسلم. رو این حساب قبله خود کوفه محل اشتباه برای محمد ابن مسلم نبود تا شما بگویید سوال از قبله اهل کوفه هست. حمل جواب امام و سوال بر قبله اهل کوفه در صورتی هست که قبله برای محمد قبله بلد صائب بله برای محمد بن مسلم مشتبه شده باشه. خب اینجا با قبله خود مسجد قبله کوفه که موارد اشتباهی معلومه واضح هست، با توجه به وضوح قبله اهل کوفه پس نمیتوانیم سوال را و جواب را هم بکنیم بر خصوص کوفه. بر این که هم نشد معلوم میشه که مراد منطقه به نحو مطلق نیست، منطقه دیگه غیر از کوفه هست که اون غیرم معلوم نیست برای ما کجا هست. روی حساب روایت مضمونن و مدلولن اجمال پیدا میکنه و در فرض اجمال که نمیتوانیم به روایت استدلال بکنیم. این مناقشه سومی است که مرحوم آقای حکیم داره. از این مناقشه سوم هم مرحوم آقای خویی جواب دادن به این که بله قبله بله کوفه در خود اون مسجد معلوم هست، در خود مسجد معلوم هست که قبله به کدوم سمت هست، با همون توضیحاتی که داده شده که معصومین علیهم السلام در اون مسجد نماز خوندن. ولی سوال از سوال محمد مسلم، اگر سوال از قبله کوفه باشه، مقصود خصوص اون داخل مسجد اون مواردی است که معلوم هست قبله او، بلکه ممکنه به لحاظ اطراف کوفه باشه، اون جایی که مسجد خاصی وجود ندارد که از راه محراب مسجد بخوان تشخیص بدن، در جایی که در اطراف کوفه است و علامتی هم نیست که شخص بتواند از راه اون علامت قبله را تشخیص بده، مثلا در روز نیست که از راه آفتاب و جهت آفتاب و اینها بخواد قبله را تشخیص بده. این حساب اینطور، اینکه ما روایت را هم بکنیم بر تعیین علامت برای کوفه، این محضور نداره، این با مقام محمد بن مسلم ناسازگار نیست. اونی که معلوم هست و مناسب با محمد بن مسلم نیست، اینی که از قبله خود مسجد کوفه بخواد بپرسه، یا اون منطقه نزدیک به این مسجد که با محاذات او میتونن حدوداً تشخیص بدن کجا هست. ولی در خود کوفه مناطق وجود داره که عملاً ممکنه مورد تردد افراد باشه، و در هر شخصی که اهل اون بلد باشه متعارف تردد در اون موارد هست، و در اون موارد هم قبله قابل تشخیص از راه علم نیست. روی این حساب مورد ابتلای محمد بن مسلم می شود. وقتی مورد ابتلا شد، حمل جواب بر این مورد ابتلا از باب قدر متیقن محذوری نداره. این قدر متیقن از مورد سوال می شود و جواب در کلام امام علیه السلام می شود. روی این حساب نتیجه بحث این شد که به صورت فی الجمله، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، این ستاره جدی و قرار دادن ستاره جدی بر پشت سر، این علامیت دارد، ولی مورد علامیتش کجا هست، حداقل نسبت به مثل اهل کوفه که بلد سائل هست و نواحی اطراف، علامیت برای او داره. روی این حساب در همین بله، اینکه ستاره جدی برای چه مناطقی علامیت داره و کیفیت علامیتش چگونه هست، با توجه به این که در این چهار روایت علامتها مختلف شده بود، در همه اونها ستاره جدی بود، ولی اینکه ستاره جدی به چه نحوی قرار داده بشه، شخص چگونه بایستد به نسبت به ستاره جده، علائم مختلفی ذکر شده بود. در روایت اول که روایت معتبره محمد ابن مسلم بود، در اون روایت حضرت فرموده بودن زئل جدیه یا جده فی غفاق، بر غفاق قرار بده. در روایت بله، در روایت اول. در روایت دوم که در سفر به حج باشه، حضرت فرمود که اجعلها علی یمینک و اذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک. در روایت بله، در روایت سوم و چهارم فقط فرمودن که به وسیله ستاره جده قبله پیدا می شود، علیه بناء القبله و بهی یهتدا و بهی یهتدی اهل البر والبر. صاحب مدارک در مقام جمع بین این روایات فرمودن که این روایت ول اولا حمل العلامت الاولا و ثالثه علی اطراف العراق الغربیه که سنجار و ما والاها. سه تا علامت بود، یکی اینکه علی غفا باشه، یکی اینکه علی یمین باشه، یکی اینکه بین کتفی باشه. این سه تا علامت اینا هستن که در روایت، یک علامت در روایت اول، دو علامت هم در روایت دوم اومده. صاحب مدارک فرموده الاولا حمل العلامت الاولا، که صاحب وسائل این را در ذیل همین روایات اصحاب مدارک نقل میکنه. قال صاحب المدارک الاولا حمل العلامت الاولا و ثالثه علی اطراف العراق الغربیه که سنجار و ما والاها، و حمل ثانیه علی اوساط العراق دوم که علی یمین قرار بدهد. این را فرموده علی اوساط العراق هم میشه، کل کوفه و بغداد این مال ثانیه که علی یمین باشه، و اما اطراف و شرقیه کل بصره و ما ساواها فیحتاج و فیها الی زیاده انحراف نحو المغرب و کذا القول فی بلاد خراسان، که اینها باید انحرافشون به قسمت مغرب بیشتر باشه، در درجه بیشتری انحراف باید نماز بخونن. این کلام صاحب مدارکه، ولی با توجه به اون توضیحی که داده شده که روایت اول که روایت معتبر باشه، در اون روایت که عنوان جعل ستاره جدی در رفا ذکر شده، با توجه به این که بلد سائل که محمد بن مسلم باشه، بلد سائل کوفه هست، اون روایت اون علامت اول مربوط به کوفه میشه، بقی در کوفه و اوساط عراق هم این علامت قابلیت تطبیق را داره، منتها مورد تطبیق جاییست که شخص از راه دیگه‌ای تحصیل علم به قبله و جهت قبله نکرده باشه. پس به صورت فل جمله این بله ستاره جده به عنوان علامت در تشخیص قبله حساب می شود. این بعد از اصل این که ستاره جده علامیت دارد در تشخیص قبله، مرحوم سید بله فرمودن که به حسب بله این که ستاره جده به علا خلف قرار میگیره، به چه نحوی قرار بگیره، این رو درش یه تفصیلی فی الجمله قائل شدن. فرمودن اماره اول ستاره جدی هست، الذی هو المنسوس فی الجمله به جعلهی فی اواسط العراق کل کوفه و نجف و بغداد نحوا خلفل من قبل ایمن، خلفل من قبل ایمن. فرمودن این را با بله اینکه در این را خلف منکب ایمن قرار بدهد، منکب ایمن قرار بده. منکب چیه؟ حالا بیان فرمود که منکب یعنی ما بین کتف و عنق، یعنی ما بین کتف هم شانه دیگه، ما بین شانه و عنق. در این در عراق قرار میده، در مناطق عراق، در اوساط عراق مثل کوفه و نجف و بغداد این رو خلف منکب ایمن قرار بده. والاحوط ان یکون ذلک فی غایت ارتفاعه او انخفاضه، این را در نهایت ستاره جدی را در حالی که در غایت ارتفاع هست ملاک قرار بدهد، یا در غایت انخفاض هست ملاک قرار بده. حالا وجه احوجیتش را گفتن به خاطر اینکه در این قسمت دیگه اون قسمتی که اون فرد بارزش از این جهته که این مثلا ستاره جدی علا خلف قرار گرفت، اون وسط نسبت به اون وسط که انه انصراف داشته باشه. وجهی که برای احوز ذکر کردن اینه، به اینم اشکال کردن که این مقدار کافی برای توجیه احوز بودن نیست. مرحوم سید فرموده ول منکب ما بین الکتف ول عنق، بل منکب بین کتف و عنق، بین که بین شانه و گردن این وسط منکب که گفته میشه اینه، منکب ایمن، ستاره جده در منکب ایمن قرار بگیره. ول اولا وضعه خلف الاذن، این در اوساط عراق این گونه عمل میکنه. ولی در بصره و غیرها من البلاد شرقی فی الاذن الیمنا و فی موصل و نحوها من البلاد الغربی بین الکتفین، بین دوتا کتف قرار بده، بین دوتا کتف، نه در قسمت کتف، نه در قسمت منکب ایمن قرار بده، بین دوتا کتف قرار بده. این قسمت از فرمایش مرحوم سید در متن عروه مورد اشکال واقع شده. نسبت به اینکه منکب چه چیزی هست، آیا منکب همونی است که مرحوم سید فرموده که ما بین فرمودن ما بین کتف و عنق باشه، ما بین کتف و عنق باشه، مرحوم آقای حکیم فرمودن که این که بله بین کتف و عنق باشه به حسب اون چی که از مختصر نهایه اسیریه و سریع جامع المقاصد اومده اینه، ولی در قاموس و همینجور نسبت به بعضی از کتاب هم همینجوری معنا کرده ان منکب را، ولی از بعضی از کتاب لغت نقل شده است که اینها گفتن منکب مجمع عظمه العضد و الکتف، اون جایی که بازو و شانه به هم وصل می شود اونجا را منکب می گوین، نه اون قسمت فاصله بین شانه و عنق. بحث به اونی که در مجموع البحره، در قاموس، در سه ها آمده است منکب را اینجوری معنا کردن و ان جماعت من الفقها ها الجزم بهی بل نسب الى اکثر من تعرض لتفسیره من الفقها ها. این رو فرمودن که با این گونه است و شاهد بر این هم این که در بعضی ها گفتن علامت برای اهل عراق گفتن که فجر را یا مشرق را علا منکب ایسر قرار بدید و مغرب را یا شفق را علا منکب ایمن قرار بدید، این اگه بخواد تحقق پیدا بکنه این لا یتعطا لا یتحقق الا به تفسیر ثانی. روی این حساب این که مرحوم اگه عنوان منکب موضوع حکم باشه، مراد از منکب باید همون مفصل، همون محل مجمع این دوتا استخوان باشه، استخوان شانه و او باشه، نه اونی را که مرحوم سید در فرمودند. این اشکالی است که نسبت به این قسمت دارن. در این که مرحوم سید فرمودن که علا خلف منکب ایمن قرار بده، بخواد فرمودن اصل مطلب را به خاطر همون اختلافی است که قبله کوفه از نقطه جنوب داره، چون قبله کوفه از مستقیم به طرف جنوب نیست، اولا اینه که این گونه عمل بکنه که یه مقدار منحرف بشه از نقطه جنوب به طرف غرب. ولو علا خلف قرار میگیرد بر اساس همونی که در روایت ذکر شده، ولی مقداری خودش را به طرف مغرب بگرداند تا این در این مقدار از انحراف سبب بشود که این به طرف قبله بره. ملاک یعنی این که مرحوم سید فرموده اولا اینه، وجه اولویتش همینه که اون انحراف از قبله به طرف مغرب، از نقطه جنوب به طرف مغرب حفظ بشه. اما این مقدار از انحراف حفظ می شود با این یا حفظ نمیشه، این دیگه علا نحوه تقریب باید حساب بشه دیگه، نه به صورت دقیق که قطعی باشه که سر اون نقطه اصلی انحراف باشه. در ادامه مرحوم سید فرمودن که ول اولا وضع او خلف الاذن، این که این بله ستاره جدی را بله پشت گوش راستش بخواهد قرار بده. این که پشت گوش راستش قرار بده معلومه اگه با توجه به اشکال قبلی که در منکب فرمودن معلوم میشه که این دیگه جا نداره دیگه، چون منکب رو ما اینجوری معنا کردیم دیگه، این فاصله بین اونق و شانه منکب نشد تا شما اون قسمت گوش ایمن را که نزدیک به این قسمت آخر هست، نزدیک به اونق هست، این رو ملاق قرار بدی. اگر منکب اون شد دیگه اون معلوم میشه که بله الان منکب قرار بگیره با جایی که بر گوش راست قرار بگیرد فاصله پیدا میکنه، با او دوتا میشه، تغایر رو با او پیدا میکنه. روی این حساب وجهی برای این قسمت دوم که فرموده اولا اینه که علا قرار بده هر ستاره جدی را علا اذن ایمن باقی نمیماند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.